حکمت شرح منظومه صفحه 2 سطر 9 و هو به نفسه الکتاب الحکیم المحکم الذی فیه جوامع الکلم و لطایف الحکم. مصنف داشتن اوصاف پیغمبر رو میشمردند، فرمودند که و هو به صورتهی اعلی القلم، صورت رو معنا کردیم حقیقت، پس اینطور شد و هو به حقیقتهی اعلی القلم و هو به حالا می‌فرماد و هو به نفسه الکتاب الحکیم. انسان دارای مراتب متعدد، عالی‌ترین مرتبه‌اش عقل، و مرتبه پایین‌تر نفسه. البته نفس بر عقلم اطلاق میشه، وقتی میگن نفس ناطقه مرادشون همون مرتبه عالیه که عقله. ولی گاهی از اوقات نفس رو اطلاق میکنن بر مادون عقل، که الان همین اطلاق را اینجا آمده. نفس همون نیست که محل تفصیله، عقل محل اجماله. در هر انسانی اینطوره، اختصاص به پیغمبر نداره. مطلب کلی رو وقتی میاریم تو خیالمون جزئی میشه، این خیال میشه نفس، اون پایین تر از خیالم که حس اونم جزئی درک میکنه، اون تا به همراه ماده اونم باز مدرکش نفسه. آنجا که تفصیل هست نفسه، وقت گاهی همراه با ماده است میشه حس، گاهی همراه با ماده نیست میشه تخیل. مرتبه عقل مرتبه اجماله، مرتبه نفس مرتبه تفصیله. همه انسان ها از این دو مرتبه برخورداریم. پیغمبر هم این چنینن، هم مرتبه عقل که مرتبه اجماله دارند، هم مرتبه نفس که مرتبه تفصیله. در مرتبه اجمال ایشون رو اعلی القلم گرفتیم، که قلم هم موجود اجمالی بود، مربوط به قضا بود. قضا هم همونطور که عرض کردم اجمال قدره و قدر تفصیل قلمه و تفصیل قضاست. لوح میشه تفصیل، لوح میشه تفصیل، قلم میشه اجمال. اون قلم تو لوح مینویسه، یعنی اون مجملها رو مفصل میکنه. قلم یه دونه است، همه چی توشه. فرض کنید یه مرکبه، بعد این مرکب این همه حروف رو داره مینویسه، یعنی همون مجمل داره مفصل میشه. اینا همه تشبیهاته. بعد قلم رو میگیم اجمال، لوح رو میگیم تفصیل. قلم قرار شد مال قضا باشد، لوح مال قدر باشد. لوح محو اثبات البته مال قدره. البته قلم رو هم گاهی ام الکتاب میگن، لوح قلم ام الکتاب، که بازم لوحه ولی چون ام، اشتباه گفتم، لوحه، لوح نیست، ام کتابه، اصل کتابه، نه خود کتاب. کتاب باشه لوحه، حالا یا محو اثباته یا محفوظه، ولی قلم رو ام الکتاب هم میگن، لوح قضا هم بهش میگن، عقل اول، روح اعظم، اینا اسمایی است که برای قلم گفته میشه. حالا نفس پیغمبر رو میفرماد کتابه، یعنی لوحه، یعنی تفصیله. حقیقت پیغمبر شد قلم، نفس پیغمبر میشه کتاب، کتابم لوحه و محل تفصیل. اما در این کتاب چه چیزایی هست؟ میفرماد جوامع الکلم. حالا من فقط جوامع الکلم رو توضیح میدم. تمام موجودات عالم رو کلمات الله مینامیم. در سوره کهف هم آمده ما نفدت کلمات ربی، اگر زمین ها رو گفته میشه، حالا گاهی تمام زمین ها رو شما لوح کنید، تمام اشجار رو قلم کنید و همه مشغول نوشتن بشن، جن و انس هم مشغول نوشتن بشن، ما نفدت کلمات ربی، کلمات تمام نمیشن، چون موجودات بی نهایت هست و بی نهایت تمام نمیشود. خب حالا چرا همه رو کلمه میگن؟ اونم بیانی داره، من شاید قبلا گفته باشم، ولی چون قرار شد بعضی مطالب قبلی تکرار بشن و برای بار بعدی انشالله تکرار نشن، اون اشاره میکنه. گفتیم که ما وقتی میخواییم حرف بزنیم اینطوره، نفسی از باطن میاد، نفسی از باطن میاد، این نفس هیچ تعیونی نداره، بعد به مقاطع فهم برخورد میکنه، تعیون پیدا میکنه، وقتی تعیون پیدا کرد حرف درست میشه، حرفا رو با هم ترکیب کنیم کلمه درست میشه. پس یک صوت بدون تعیون داریم که وقتی به مقاطع فهم برخورد میکنه تعیون درست میشه و با تعیون حروف و با حروف کلمات. خداوند هم یک وجود منبسط صادر کرده که گفتیم قبلا، و این بدون تعیون بهش نفس رحمانی هم گفته میشه، همون مثل تشبیه میکنن به نفس ما که قبل از اینکه کلمات رو بسازه بدون تعیون مطلقه، اون نفس رحمانی هم بدون تعیون و مطلقه برخورد میکنه به تعیونات ماهوی و کلمه درست میکنه. تمام موجودات کلماتی هستند که از همون نفس رحمانی با برخورد به تعیینات درست شدند، همونطور که کلمات ما هم این چنینند، با برخورد نفس مطلق ما به مقاطع فهم که تعییناتند کلمه درست شد. این وجود منبسط هم که امر بی تعیینه، وقتی به تعیینات شخصی و نوعی برخورد میکنه کلمه درست میکنه، یعنی موجود درست میکنه. همه موجودات رو به این مناسبات کلمات الهی میگن. من خیلی مختصر توضیح دادم، چون بحث وجود مبسط و تعیناتش هم قبلا گفته بودم، خود همین بحث کلمه رو هم قبلا گفته بودم، اینا رو مختصر دارم عرض میکنم، به همین اندازه کافیه. همه رو میگیم کلمات الهی. خب تمام حقایق و معارف جهان همه میشن کلمه. حالا پیغمبر چه کتابی است که فیه جوام الکلم، یعنی تمام کلمات جمع شدند. یعنی این حقیقت را اگر ببینی میبینی حقیقت همه کلماته. میبینید حقیقت تمام کلماته و کلمات طوریان که اگر اون حقیقت تنزل کنه اینا درست میشن. پس همه این کلمات تنزل اونن، یعنی تو اون نفس نوشته شدن و از اون نفس تنزل پیدا میکنن، در این عالم ظهور میابند. پس او جوامع الکلمه، یعنی تمام حقایق جهان در او جمعه. این یه معنا برای جوامع الکلمه. معنای جوامع، معنای دیگر اینه که بگیم کلماتی که جامع معانی هند. کلماتی که جامع معانی هند در ایشون هستن، که مفاد همین میشه تقریبا. اما خب عبارت رو اینطوری میاریم، کلام جوامع الکلم، یعنی الکلم الجامعه، که اضافه صفت به موصوف باشه. الکلم الجامعه یعنی کلماتی که جامع معانی هند، همه اونجا نوشته شده، به طوری که با یک کلمه شما میتونید معانی کثیره رو اونجا بیابید. وقت منظور از معانی همون علومه، یعنی تمام علوم در اونجا هست. این با معنی اول فرقی نمی کنه. در معنی اول شما معلومات خارجی رو مطرح کردید، در معنی دوم حاکی از اون معلومات رو مطرح می کنید، ولی بالاخره پیغمبر جامعه تمام حقایق هست. به طوری که اگر این حقیقت پیغمبر رو تنزل بدید، حقایق رو ازش میبینید، میابید، حقایق ظاهر میشن از تنزل این حقیقت واحد. یعنی اگر این حقیقت واحد رو تفصیل بدید، پخشش کنی، میشه این جهان، جمعش کنی، میشه اون. پس جامع حقایق و معارف جهان است، یعنی یک نفر به جای همه، به معنی این که کمالات همه رو او دارد، ولو تعینات همه برای او نیست، او تعین خودش رو داره، اما تمام کمالات رو، کمالات دیگران رو دارد. کتابیست محکم. محکم به دو معنی میتونه بیاد، بله. دو تا معنا گفت. جوامع کلم یعنی جامعه همه حقایق. کلمه جامعه یعنی کلمه ایست که همه معانی درش جمعه. حالا اگر جمع رو غلیظ بگیرید، ملحقشونید به احدیت، یا مای خود رقیق تر بگید مشتبه بر تفاصیل واحدیت، الان اینو مطرح نمی کنیم، کاری نداریم که حالا مقام ایشون چیه، ولی جوامع الکلم داره، یعنی همه حقایق رو داره، یعنی علم به همه حقایق دارد. یک، این حقیقت رو تنزل بدی حقایق درست می شود. دو، هر دوشو میشه بگیم، هم عالم به همه حقایق، چون جامع حقایقه، تمام حقایق به حضور پیش او معلومند، علم حضوری به همه داره، چون خودش یک حقیقت است به جای همه حقایق، پس علم حضوری داره. در این حال اگر تنزلش بدی، حقایق بعدی پیدا میشه. پس جامع است بین حقایق به این معنا که حقایق بعدی در او هستند، و چون حقایق بعدی در او هستند، او عالم به همه حقایق هم است. هم میتونید از نظر علمی جامع قرارش بدین، هم از نظر کمال وجودی جامع قرارش بدین. وقتی میگید جوامع الکلم به معنای این که حقایق وجودی رو دارد، خب میشه جامع حقایق. اگر بگید کلمی رو دارد که اون کلم جامع است، کلام کلمه های جامع رو دارد، یعنی کلمه هایی که جامع معانی هند، به این صورت میشه عالم به همه. عرض میکنم فرق بین دو تا خیلی لازم نیست، هر دو هم دیگر رو نشون میدن. دو تا تفسیره، دو تا تفسیر برای کلمه جامع. هر دو تفسیر مفاتیح یکیه. خب محکم، کتاب محکم نوشته کتاب حکیم محکم. حکیم اشاره داره به فاعلش، محکم اشاره داره به ترتیب حقایق در این کتاب. حقایقی که در این کتاب هستند حکیمانه چیده شدند، حکیمانه ترتیب داده شدند. پس کتابیست محکم. شاید محکم به معنی استحکامم بگیرید، اونم عیبی نداره، اونم مفادش همین میشه. کتاب وقتی که هر چیزیش به جای خودش هست، علاوه بر این که حکیمانه تنظیم شده، محکمم هست. پس محکم به معنی این بگیرید که حکیمانه تنظیم شده یا مستحکمه، هر دوش درسته. اما کتاب حکیم یعنی فاعلش حکیمه، این کتاب رو جامع قرار داده، حکمتش اقتضا کرده که این جامع باشه. چرا؟ چون این کتاب لایق جامع بودن بود که حکیم او را جامع قرار داد. اگه لایق نبود حکیم او را قرار نمیده، چون حکیمه هر چیزی رو مناسب جل میکنه، مناسب خلق میکنه. پس این کتاب رو اگر جامع خلق کرده، این کتاب قابلیت جامع بودن رو داشت که جامع خلق شد. چرا؟ چون حکیم خلقش کرده. اگر غیر حکیم خلقش میکرد، ممکن بود لیاقت نمیداشت ولی بهش جامعیت میداد. اما چون حکیم خلق کرده، پس لیاقت رو داشته. بنابراین چون حکیم صادرش کرده، لایق بوده، و چون لایق بوده محکمه، یعنی تمام حقایق رو به نحو حکیمانه واجده. پس هم به فاعل کتاب اشاره شد که حکیم بود و به جا و مناسب این کتاب رو صادر کرد و نوشت، هم به مطالبی که در اون کتاب آمده اشاره شد که این مطالب یا حقایق همه به ترتیب لایق منظم شدند. دیگه ظاهراً توضیح مفردی لازم نیست. صفحه دو هستیم، سطر نهم. و هو یعنی این مجلای اتم که بعض اوصافش رو گفتیم، به نفسش یعنی با توجه به نفسش کتاب حکیم محکم است. الذی فیه جوامع الکلم، اینا رو توضیح دادم. و لطایف الحکم، حکم لطیفه، اینجا مذباب اضافه صفت به موصوف، یعنی الحکم اللطیفه. قیدم قید توضیحیه، لطیفه قید توضیحیه، قید احترازی نیست. هیچ وقت مطالب حکمت مطالب خشن نیستن، همشون لطیفن، یعنی مطالب تجردی هست. البته مراد از حکمت، حکمت معنی خاصشه، ولی حکمت معنی عامش لازم نیست لطیف باشه، چون میدونید حکمت شامل الهی، طبیعی و ریاضی هر دو میشد. طبیعی هم در ذهن هم در خارج مادی بود، ریاضی در خارج مادی بود، در ذهن مجرد بود، الهی در خارج و ذهن هر دو مجرد. جسم موضوع علم طبیعی است، هم در خارج مادیه، هم تو ذهن وقتی تصورش میکنید همراه با ماهیت تصورش میکنید، پس در ذهن مادیه. ریاضی عبارت از عدد و شکل، در حساب عدد، در هندسه شکل، در هیئت هم شکل، در موسیقی عدد. چهار تا ریاضی داریم دیگه، دوتاش مربوط به عددن، یکی حساب یکی موسیقی، دوتاش هم مربوط به مقدارن، یکی هیئت یکی هم هندسه. پس موضوع ریاضی مقدار است و عدد است. عدد رو شما تو خارج همراه با معدود میابید، مقدار هم همینطور، اما تو ذهنتون میتونید عدد داشته باشید بدون توجه به مقدور. پس موضوع ریاضی خارجن مادی است، ذهنن مجرد، برخلاف طبیعی که ذهنن و خارجن مادی بود. در الهی ذهنن و خارجن هر دو مجرده. مثلا شما موضوعات علم الهیتون مباحثتون عقل و خدا و نفس و ایناست که همه اینا رو ملاحظه میکنید، یا بحث در وجوده که وجود چه در خارج باشد غیر مادی است، چه در ذهن باشه غیر مادی است، میتونه بر ماده هم بیاد، ولی خود وجود، نفس وجود مادی نیست، نفس وجود مادی نیست، اگرچه مادی را هم موجود میکند، ولی خود وجود مثل این که وجود به مرکب تعلق میگیره، ولی خود وجود مرکب نیست، خود وجود بسیطه. پس موضوع فلسفه ذهنن و خارجن مجرده و به تعبیری لطیفه. اگر شما حکمت رو عبارت از الهی خاص بگیرید، لطیفه، هم ذهنن هم خارجن. اما اگر بخواد عامش کنید، اگر بخواد عامش کنید، حکمت در قسمت طبیعیاتش اون لطافت رو نداره، در قسمت ریاضیاتش هم متوسطه، فقط در قسمت الهیاتش میشه لطیف. پس این قید رو اگر حکمت رو عبارت از حکمت خاص بگیرید، قید میشه توضیحی. و فی باطنهی النقطة الراسمة لکل الحروف الموجم. صورت رو گفت، نفسم گفت، حالا باطن رو میخواد بگه. این صفت دیگریست برای پیغمبر. و در باطنش نقطه ایست که تمام حروف معجم رو رسم می کند، یعنی در باطن پیغمبر یه نقطه است که این نقطه بسیط، امر بسیطی است که اگر تفصیلش دهی می شود حروف. اگه حروف رو با هم پیوند بدی میشه کلمات، کلمات رو با هم مرتبط کنی میشه جملات، قضایا. پس هم از اون نقطه میشه همه علوم ساخت. حلمه علوم رو میشه ساخت. جامعه ایست که تمام تفصیلات رو در بر دارد. تا اینجا روشن دیگه. یعنی باطن پیغمبر یه نقطه دارد یا یه نقطه است که اگر پخشش کنی میشه همه چیز. بعد آیه قرآن هم میخونه، این نهاز القرآن. قرآن با فرقان فرقش اینه که قرآن جمع است، فرقان پخش است. بعضی گفتن قرآن مربوط به عالم امر است، فرقان مربوط به عالم خلق است. این همونه، یعنی عالم امر عالم جمعه، عالم خلق هم عالم تفصیل و پخش شدنه. این نهاز القرآن اشاره میکنه به اون نقطه، اون قرآن است که یهدی للتی اقوم، یعنی منشأ پیدایش این تفاصیله. پس اون نقطه رو دوباره نامگذاری میکنه، میگه قرآن، نقطه ای که همه حروف موجم رسم میکنه میشود قرآنی که اگر قرآن رو پخش کنی میشه کل حقایق جهان. پس در باطن پیغمبر نقطه ایست، یعنی یک مجمل است که اگه این مجمل رو بخوای تفصیل بدی میشه کل حقایق. و ما نظیر اون رو داریم. مثلا فرض کنید، حالا تعبیر به نقطه کرده، اینا از باب تشبیه معقول و محسوسه. شما ملاحظه میکنید یه نفر ملکه اجتهاد داره، این ملکه اجتهاد مثل یه نقطه است که اگه پخشش کنی میشه کل مسئله فقهی. اون یکی رو یه ملکه اجتهاد داره، پخشش کنی میشه کل مطالب فلسفی. پیغمبر یه نقطه داره که اگر پخشش کنی میشه کل علوم، نه فقط فقه، نه فقط فلسفه، بلکه همه. فارابی میگه که رئیس اول برای مدینه فاضله باید انسانی باشد که در تمام علوم در تمام صنایع مجتهد باشد، متخصصین اون علوم و متخصصین اون صنایع اشکالاتشون از اون بپرسه. پادشاه یک مدینه فاضله باید او باشد. خب اینو نگاه کنید، غیر معصوم کسی دیگه نیست. با کنایه فرمونده پادشاه فقط باید معصوم باشه. بعد میگه حالا اگر چنین کسی نبود چه باید کرد. منظورم این بدیاش نیست، منظورم این تیکه است. میگه باید کسی باشد که صاحبان صنایع و صاحبان علوم سوالاتشون از اون بپرسن، سرآمد همه باشه، یعنی همون نقطه رو داشته باشه، نقطه ای که پخشش کنه بشه تمام صنایع، تمام علوم، حالا چه علومی که بشر فعلا بهش رسیده، چه علومی که بعدا خواهد رسید، همه باید تو اون نقطه جمع باشن. پیغمبرم در باطنش یه نقطه ایست که اگر رسمش کنی میشه این همه، یعنی در باطن قرآنه، پخشش کنی فرقان میشه، در اختیار عالم خلق قرار میگیره. قرآن پیش اوست و فرقانشو در اختیار ما گذاشته. حالا عبارت توجه کنید، و فی باطنی ان نقطت راسمن لکل الحروف المجم. این یه مطلب حالا بد نیست توضیح بدم، یه خورده خارج از بحثه، ولی توضیح دادنش بیفایده نیست. آیا نقطه میتواند تشکیل دهنده خط باشه؟ نقطه دو جور میتونه خط تشکیل بده. یکی اینکه شما نقطه ها رو کنار هم بچینید تا خط تشکیل بشه. این دوتا مشکل داره. یه مشکل این که دو جزء الهیت اجزا کنار هم قرار نمیگیرن، به اصطلاح گفته میشه تشافع اجزا باطله. تشافع جزء الهیت اجزا باطله، این تشافع این جفت شدن، دو تا جزء با هم جفت نمیشن، باید بینشون یک حجمی فاصله بشه. یه مشکل. یه مشکل دیگه این که نقطه های فلسفی هیچ کدوم اندازه ندارن، بعد ندارن. چطور شما این بعد، اینا رو که بعد ندارن کنار هم میچینید بعد خط درست میشه؟ از اشیایی که بعد ندارن که نمیتونید بعد درست کنید. حتما نقطه ها باید نقطه های فیزیکی باشن، ریز باشن، کنار هم بچینید تا خط درست بشه. ولی در فلسفه گفته میشه نقطه های ریز هم خطه. پس از نقطه نمیشه خط درست کرد، ولی اینطور میگن از نقطه راسمه میشه خط درست کرد. از نقطه راسمه میشه خط درست کرد. نقطه ای رو بذارید بکشید، نقطه خودنویس، حالا نقطه خودنویس هم حجم داره، نقطه نیست، نقطه فیزیکی درست میکنه، نه نقطه فلسفی. نقطه فلسفی باید هیچ حجم نداشته باشه. حالا فرض کنید نقطه فلسفی داشته باشه، شما این نقطه رو بکشید خط درست میشه. پس از نقطه راسمه خط درست میشه، از خط هم سطح درست نمیشه. خط رو کنار هم بچینید سطح درست نمیشه، چون سطح احتیاج داره به عرض و خطا عرض ندارن. چیزایی که عرض ندارن کنار هم بچینید عرضی درست نمیکنه، ولی از خط راسم شما میتونید سطح درست کنید. سطح هم همینطور، سطح حجم نمیتونید، سطح حجم درست کن نیست، مگه سطح راسم باشه. پس اگر خط نقطه‌ای راسم باشد میتواند همه چیز رو درست کنه، خط و اولا، سطح و ثانیا، حجم و ثالثا، کل عالم اجسام از این نقطه درست میشه. حالا در علم هم همینطور، تمام علوم رو از اون نقطه راسمه میشه به دست آورد. اگه نقطه راسمه نبود فقط همون نقطه بود دیگه، نمیشد کارش کرد. اما نقطه راسمه است، همه چیز رو میشه از تو همین نقطه در آورد. و فی باطنی ان نقطت راسمه لکل حروف موجم. حروف موجم هم که منشأ تمام کلمات و تمام جملات و قضایاست، یعنی منشأ تمام علومه. پس این نقطه راسمه میتونه منشأ همه علوم باشه.
باطن
بله، در باطن اون نفس پیغمبر صورتشون اونچنان بود، نفسشون اونچنان بود، نمیگه باطنشون اینطوره، میگه در باطنیشون نقطه است.
باطن چیه؟
بله؟
خود باطن چیه هست که این نقطه توشه؟
باطن همون نفس و عقل دیگه، باطن همونه، ظاهر جسم، باطن همون نفس و عقله. یعنی همین نفس و عقلم که چنینه، در باطن یعنی در خود همین نفس و عقل نقطه ایست این چنان. یعنی باطن پیغمبر رو نمیشه چیز دیگه قرار داد، باطن همه همون همینطور، ما یه ظاهر داریم که بدنه، یه باطن داریم که نفس. ما کنت تدری قبل الوحی مل کتاب. قید قبل الوحی دقت کنید، تو آیه نیست، تو آیه قید قبل الوحی نیست، ولی از باب این که پیغمبر ممکن است و موجود ممکن خود به خود دارای هیچی نیست، باید بگه ما تدری قبل الوحی مل کتاب. قبل از وحی نمیدونستی، بعد از وحی فهمیدی. ما که نمیگیم پیغمبر ذاتن صورتش این است، ذاتن نفسش این است، ذاتن در باطنش خوب است، بدون شک چون ممکن وجود است باید افاضه بشه. نفس افاضه شدهش این است، عقل افاضه شدهش این است، باطن افاضه شده درش نقطه افاضه شده که این است. همه رو خدا گذاشته. ما کنت تدری مل کتاب درسته، این اگر افاضه خدا نبود اصلا تو نبودی، برفضم بودی، ما کنت تدری کتاب، کتاب نمیدونستی، همه رو باید ما به تو بدیم. اون ما کنت تدری کتاب توجه به ذات پیغمبر داره قبل از عطا. اینی که ما داریم میگیم توجه به پیغمبر میکنیم بعد از عطا، بعد از این که خداوند بهش عطا کرد پیغمبر چه وضعی داره، اینو ما داریم الان بحث میکنیم. اون ما کنت تدری کتاب این قبل از این که من به تو چیزی بدم هیچی نمیدونست. خب بله، قبل از این که خدا چیزی بده پیغمبر نبود، بر فرضم بود که فرض محاله هیچی نداشت. اما ما داریم فرضی رو مطرح میکنیم که خدا پیغمبر رو ساخته، این چنین ساخته، این چنین ساخته که صورتش قلم علا باشد، نفسش کتاب حکیم باشد و در باطنش این نقطه باشد. حالا ما داریم پیغمبر ساخته شده رو ترسیم میکنیم، نه ذات پیغمبر رو به لحاظ خودش. اون اگه بخوان ترسیم کنی که یه ممکنه رو وجودیست که وجود آدم برش مساویه، ممکنات در ممکن بودن فرق نمی کنه. اینطور نیست که حالا بگیم این موجود پایین در وجود آدم مساویه، اون وجود بالا وجودش اولویت داره. نه، وجود بالا و پایین همه ممکنه، یکی ممکن یکی ممکن تر نیست، همه با هم یکسانن، همه مردد بین وجود آدم هست، چه پیغمبر باشی چه غیر پیغمبر. این هذا القرآن یهدی للتی یقوم، این مفعول و فاعل فعلی نگیریدش، یعنی اینجور فکر نکنید مرتبطه به بحث قبل، بگید و فی باطنه نقطت و راسمه للق هذا القرآن، این تکلفات رو مرتکب نشید. این یه جمله است به عنوان شاهد آورده، یعنی جمله مثل جمله معترضه به عنوان شاهد ذکر شده، گفته که هذا القرآن، قرآن یعنی جمع، اشاره داره میکنه به اون نقطه، یعنی در ظاهر این هذا القرآن یهدی للتی اقوم، در باطن اون نقطه هست که یهدی للتی اقوم، اون نقطه رو قرآن نامیده، چون قرآن در لغت معنی جمعه برخلاف فرقان که در لغت معنی پخشه. این هذا القرآن یعنی این نقطه ای که حکم قرآن رو داره چون جمعه، این یهدی للتی اقوم یعنی هدایت میکند به هم امور قویم، امور باقیم، یعنی حقایق عالم، یعنی همین یک قرآنه که هدایت می کند به امور قائم در جهان، همچنین این نقطه هم هست که راسم کل الفاظه.
Yes, only one of the corner of the room, and you're in Mosul.
اونا حالا توجیهاته، به قول خودشون میگن بیان باطن آیه است. اونا میگن بیان باطنه. کدوم؟ ما کنت تدری رو؟ اونجا که ما گفتم قبل الوحی مفسرین چه تفسیر کردن دیگه؟ علاوه تفسیرش درسته، قبل از وحی چی نمیدونست؟ خب درسته دیگه، یعنی موجودات ممکن قبل از وحی چی نمیدونستن؟ قبل از اینکه خدا بده چی نمیدونستن؟ خب اون که حرف درستیه، حالا حرف کلامی باشه، فلسفی باشه، هرچی باشه. ما کنت تدری یعنی در عالم بیخبری نمیدانستی، این خب به دست عارف بدی میفهمه، دست بقیه نمیفهمه. ولی اون ما کنت تدری که من دارم عرض میکنم هم میفهمه. این هذا القرآن یهدی للتی اقوام، این روشنه، عرض کردم اینو به عنوان جمله معترضه میره، شاهد مطلبش که پیغمبر قرآن نیست که یهدی للتی اقوام، همونطور که نقطه عرض کردم یهدی به حقایق جهان، یهدی به کلمات جهان که کلمات هم همه حکایت میکنن از حقایق، پس این نقطه میتواند حقایق رو نشان بدهد. معلم و متعلم، علمی که در حقیقتش معلمه، علمی که در وجود جسمانیش متعلمه، بدون دخالت هیچ موجود دیگر. حتی گفته میشه اگر جبرئیل هم علمی به پیغمبر میدهد، از مراتب وجودی پیغمبره. برای اینکه اینم قبول ندارم، میگم حضرت جبرئیل فقط یه نامه از خدا به پیغمبر میرسونه، علم از خدا مستقیم به پیغمبر میرسونه، منطقه واسطهش واسطه رسوندنش جبرئیله، از اینطوری میگن. ولی بعضی میگن نه، جبرئیل واقعا معلمه، اگر معلم باشه میشه مراتب وسطی پیغمبر که به مرتبه جسمانیش داره علم میده، مرتبه عالی میده به جبرئیل، جبرئیل هم میاد به مرتبه پیغمبر میده، همه هم یک پیغمبره، یک موجوده با مراتب از بالا تا پایین. حقیقت پیغمبر میشه مرتبه عالی، مثلا جبرئیل میشه مرتبه متوسط، پیغمبر به وجود جسمانی میشه مرتبه پایین خود همین پیغمبر ها، و اون مرتبه عالیش به میرسن به مرتبه پایین.
حروف معجم چه حروفیه؟
بله؟
حروف معجم،
حروف معجم همین 27 حرفیست که الف ب پ ت س تا آخر، که چند جور مرتبش میکنه. یکی الف ب ت س، اینو میگن ترتیب ابتسی، الف ب ت س. یه دفعه الف ب جیم دال، ترتیب ابجدی. ترتیب احتمی، این ترتیب های مختلف برای حروف، برای این حروف 27 حرف داریم، شاید 12 ترتیب داریم که رایجش همین ابتس. ابتس ببینید، الف ب ت س، ابجد الف ب جیم دال، احتم هم همینطور، احتم الف ه تا میم، که این همون حروف ابجد ستا ستا حذفش کرده. ابجد حوز الف رو گرفتن، ستا وسطش به و جیم و دال رو حذف کردن، ه رو گرفتن شد اه، بعد بین ه و تای حتی ستا بود، ه و ه هیچ، واو و ز و ها، ستا رو حذف کردن، تا رو گرفتن، باز بین تا و میم سه تا بود، حتی یاش بود، کلمن کاف و لام بود، میم چهارمی بود، حفظ کردن سه تا سه تا از ابجد انداختن شد احتم. در بقیه هم همینطور، همون ابجد رو گرفتن یه تغییراتی دادن چیز دیگه شد. این حروف موجمه، حروف موجم ترتیبای مختلف داره که عرض کردم، ترتیب رایجش ابتسه، که تو فارسی ما فقط ابتسه داریم، در عربی هم ابتسه هم ابجد، هم ابجد. در علوم غریبه هم تقریبا میشه که بیشترین فایده را از احتم میبریم، از ابجد هم میبریم، از احتم هم همینطور. این هم میشه حروف موجم. حروف موجم همون 27 حرفه، در فارسی 31 حرفه، چون 4 تا اضافه داره. 28 تا 32 بله. 28 تا 32 4 تا فارسی 4 تا اضافه داره. پ و ژ و ک و قاف و
ژ
چه چم بود؟ اول ژ چه بعدم اول پ چه ژ قاف. این 4 تا رو فارسی داره، عربی نداره. اون میشه 32 تا، این میشه 32 تا، اون میشه 28. حروف موجم به اینا میگن. خب تا اینجا صلوات بر پیغمبرم تموم شد. حالا میگیم و آلهی. اونجا داشتیم و صلوات و سلام علی المجل الاتم. اوصاف رو شمردیم تا اینجا رسیدیم و آلهی، یعنی و صلوات و سلام علی آلهی. آره که ذکر میکنه اوصاف عالم میاره. معادن العلم، معادن العلم و الحکمه. در لسان ادعیه و گاهی هم روایات از ائمه علیه السلام به صندوقچه علم تعبیر شده که اینا صندوقچه علم خدا هستند. حالا تعبیر به صندوقچه به خاطر اینه که اون علم مثل یک بسته‌ای به اینها عطا شده و اینها میتونن این بسته رو گسترش بدن، لذا میگن شبای جمعه بر علم ما افزوده میشه، یا خودشون میگن اگر بخواهیم میدانیم. یعنی مثل مجتهدی که باید اون صندوقچه که عبارت از ملکه است باز کنه تا مسائل تفصیلی از توش در بیاد، اینا هم باید اون صندوقچه علم رو باز کنن تا این مسائل تفصیلی به دست بیاد. اصل علم پیششون هست، منتها مایی که میریم پیش اونها، اینا اون علمشون رو تفصیل میدن، اوضاع ما به تفصیل روشن میشه. ممکنه مثلا قبلا توجهی به ما نداشتند، لذا علم اون کمالات ما و امثال کمالات ما پیششون روشن نبود، ولی به محض توجه روشن میشه، برخلاف خدا که دیگه توجه نداره، همه چی روشن است. اینا صندوقچه علمو دارن که باید بگشایندش، بازش کنن تا تفاصیل علم در بیاد. اینجا هم همینو میگه، میگه معادن علم و حکمتند که باید معادن استخراج بشند. اصل علوم اونجا هست، ولی استخراجش به تدریج انجام میشه. درست حکمت نفوس اونها که معدن رو داره، که تمام جواهر و گوهرها اونجاست، اونتا استخراج نشده، دست نخورده، باید استخراجش کنند. یعنی تفاصیل میشه حادث، ولی اجمال از اون اول خلقت درشون نهاده شده، اجمال علوم در اونها نهاده شده، تفاصیل به تدریج حاصل میشه. معادن علم حکمتند، مجامع حلم و عصمتند. عصمت، چرا عصمت انتخاب شده؟ عصمت یعنی عصمت از نقص، عصمت از نقص کماله. اینا مجامع کمالن، یعنی همه نوع کمال دارن و به همین جهته که هیچ‌وقت به نقص نمیافتند، معصومند از نقص، دنبال گناه و نقایص دیگه نمیرن، کاملن. الذین هم لسماء الولایت نورون و زینون. اضافه سما به ولایت میشه اضافه لامیه باشه و میشه اضافه بیانیه باشه. اگر ولایت رو منحصر کنیم به اونها، معنای میشه سماعی که عبارت از ولایته، یعنی خود ولایت یه امریست که جا داره از او تعبیر به رفیع کنیم. سماع یعنی رفیع، یعنی بلند، یعنی بالا. سماع ولایت یعنی آسمانی که عبارت از ولایته. اما اگر ولایت رو انحصاری نگیریم، مراتب براش قائل بشیم، اضافه میشه لامیه. آسمانی که برای ولایت، یعنی اوج ولایت، یعنی بالاترین مرتبه ولایت بر اونهاست. پس اگر ولایت رو امر بگیرید، امر واحد، اینطور میگید آسمانی که عبارت از ولایته، یعنی امر رفیعی که عبارت از ولایته. اما اگر ولایت رو صاحب مراتب بگیرید که میگن دارای مراتبه، این بزرگواران میشن سماع اون مراتب، یعنی آسمانی که بر اون مراتب هست، یعنی اوج ولایت مال اون هاست. الذین هم لسماع الولایت نورون و زینون، برای آسمان ولایت نورند و زینتند. بله، ولایت مراتب داره، ولایت مراتب داره. از انسان غیر معصوم هم انتظار میره که صاحب ولایت بشه، منتها خب مراتب پایین ولایت. مثلا حضرت ابراهیم هم ولایت داشتن، فلان عارف هم ولایت پیدا میکنه، اما خب مراتب اختلاف داره. اینا برای سماع ولایت نورند، یعنی می درخشند، یعنی ولایت اونها ترجیح داره بر بقیه. ولایت دیگران در مقابل ولایت اونها یا نورهای ضعیفند یا سایند. و شموسون یرفع بها کل ریبن و رینن، خورشیدهایی هستند که به توسط او، به توسط اونها هر ریب و رینی برطرف میشه. یرفع و یرفع هم ببین نداره، یرفع و بها کل ریبن و رینن. ریب به معنای شک، حاجت، حتی تهمت و ظنم میاد. رین به معنی چرکه، یعنی خورشیدهایی هستن که در اونها اینها نیست. این یرفع بها یعنی با تابش اونها هر شکی، هر نقصی، رینم به معنی چرک، معنی نقص، برطرف میشه. نمیخواد بگه خودشون ندارند، چون اگه میخواست بگه ندارند میگفت فاقدند، نمیگفت رفت میشه. رفت معناش اینه که هست و برداشته میشه و در اونها اصلا ریب و رینی نبوده که بخواد رفت بشه. پس ناظر به امته که اونها با تابش خودشون هر نقصی رو، هر شکی رو از دیگران رفت میکنه، نه از خودشون رفت بشه. خودشون ندارن که بخواد رفت بشه. شموسون یرفع و به این شموس هر ریب و رینی، یعنی وقتی تابیدن دیگه شک باقی نمیذارن. خورشید وقتی میتابه دیگه شکی نیست که روزه، هیچ شرکی هم باقی نمیذارن، کافیست که دستشون باز بشه و انسانها رو چه قابلند به کمال برسونه. بعضی انسان ها مثل ابو جهل اینا قابل نیستند. نه اون ائمه نمیتونن رفع کنن عیب و شرک اونها رو، اونها قابل نیستند. اونایی که قابلند اونایی که قابلند رفع و ریم، رفع ریب و ریم بهشون تعلق میگیره، منتها به شرطی که چنین موقعیتی باشه، یعنی چنین موقعیتی پیش بیاد. در زمان ائمه که چنین موقعیتی پیش نیامد، بعضی ها میرفتن پیش این بزرگواران و تمام نقصشون رو برطرف میکردن، میشدن یه انسان کامل، ولی بسیاری از افراد به این موقعیت نرسیدن، یعنی نشد این کار انجام بشه. الان در زمان غیبت هم همینطوره، بعد از زمان غیبت بسیاری از انسان ها به کمال میرسن، یعنی این ریب و رین از هر قابلی برطرف میشه. الان خیلی قابل ها هستن که قابلیتشون به فعلیت نمیرسه به خاطر مبانع، ولی زمانی که این مبانع برطرف بشه هر قابلی به فعلیت میرسه. پس اینها شأن برطرف کردن رو داشتند و این شأن براشون بالفعل میشه زمانی که دست و بالشون باز بشه و امکان رسیدگی به خلق پیدا کنند. ولا یتریها کسفون و قیمون و قینون، حارز نمیشود بر این شموس، بر این معادن. همه شموس منظوره کسفون، کسف یعنی گرفتگی، تیرگی، انکساف خورشید، یعنی اینکه نور خورشید به توسط اینکه قمر فاصله می شود کسف پیدا می کنه. کسف یعنی گرفتگی. اینا شموسی هستن که انکساف برشون نیست، چیزی نمی تونه مانع نورشون بشه. ولای اتری ها کسفون و قیمون، ابری نیست که بیاد این خورشید بپوشونه. انکساف که ماهیست که میاد واسطه میشه براشون نیست، قیم هم براشون نیست، قیم یعنی ابر، ابری هم نمیتونه اینا رو بپوشونه. اینا دائما نور میدن، کافیست که قابل ها خودشونو در معرض این نور قرار بدن، ولی از نظر اونها هیچ پوشیدگی نیست. و قینون، قین به معنای تشنگی میاد، بیماری حاصل از تشنگی هم میاد. مرحوم سبزواری میخواد جملات رو موزون کنه، اونجا گفت زین، بعد گفت رین، حالا اینجا میگه قین. یعنی تشنگی هم در اونجا نیست، به معنای این که حالا شاید حرارتش حرارتی نیست که خشک کند، حرارتی نیست که خشک کند و آسیب رسان باشد و باعث تشنگی بشه، باعث بیماری باشه، بلکه اونجا همش ایجاد کماله. اون خورشیدی است که ایجاد کمال میکنه، خورشیدی است که ایجاد نقص کنه، ایجاد تشنگی و حرارت کنه. خب القدیسون دیگه ظاهرا نمیرسیم بخونیم، اینجاها رو تون میشه خوند، اینجا خیلی توضیح نمیخواد، حالا انشالله تکمیلش جلسه آینده. قین به معنی پوشش، بله قین به معنی پوشش اینجا مناسبه، اگر قین به معنی پوشش باشه مناسبه، چون هر سه یعنی کسف و قیم و قین هر سه میشه پوشش، اگر اونطور باشه خوبه. حالا بعضی لغت ها تشنگی معنا کرده بودن، من با تشنگی توضیح دادم، بعضی لغت ها پوشیدگی هم اضافه کردن، این خوبه، پوشیدگی اگه اضافه بشه با قیم و انکساف سازگار تره. به معنی ابرم میاد، بله قیم و ابر، قینم ابره، اینم من نوشته بودم منتها یادم رفت بگم، بله قینم به معنی ابر میاد، مثل خود قیم.